کلاس قرآن فارسی، با توجه به این آیات و توضیحاتی که دادید، چرا هنوز خودتان را شیعه می دانید به جای مسلمان پیرو قرآن کریم؟ این سوال اول. من خودم را پیرو قرآن کریم می دونم و از سنت پیامبر که در واقع عمل کردن قرآن، از خود قرآن هم گفته و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، چون پیامبر به دستور، یعنی به راهنمایی خود خدا، الگوی نیکوی ماست، زیباترین بهترین الگوست. پیامبر رو هم در واقع به عنوان الگو و اهل بیت او رو که عمل کردشون رو مطابق قرآن و در واقع سنت پیامبر دیدم. دیره تازه ای نیست، هر کسی بالاخره یه معلمی داره. نمیگن تو چرا، یعنی همه دنبال قرآن هم باشیم، بالاخره استاد و معلمامون از کسانی، از مفسرین کسانی بالاخره یاد گرفتیم. حالا به اونا احترام گذاشتن و از اونا درس توحید رو گرفتن، این چه اشکالی داره؟ مگه بقیه مسلمون ها بالاخره الگوهایی برای خودشون داشته؟ باید دید که کجا چه رفتاری فرض کنید بنده مثلا انجام دادم که با قرآن و سنت پیامبر، نمیخوام بگم انجام ندادم، هزاران بار ممکنه ای با ایراد و ممکنه که، یعنی حتمیه، ولی کجاست که شما اونو بگین که مثلا این کاری که کردی به نام مثلا این که امام حسین این کار کرده احترام گذاشتی یا دنبال اون خط رفتی ولی با قرآن تضاد داره، شما اونو بگین. در واقع سوال دوم این که این همه الگو در قرآن کریم، چرا شما حسین را بزرگ میکنید؟ الگوهای دیگه که در الگو تو قرآن دو جا اومده، یکی راجب ابراهیمه، یکی راجب حضرت ابراهیمه. در قرآن کسان دیگر رو نگفته الگو، میگه وذکر فی الکتاب موسی، در کتاب موسی رو یاد کن، وذکر فی الکتاب زکریا، اینا رو دونه دونه میگه، یعنی به یاد اونها باش. حالا اگر کسی در واقع قرآن رو خونده، یعنی باید دیگه در ذهنش رو ببنده. تو این دوره ما نباید بگیم مثلا فرض کنید ماندلا بر ما یه الگو بود، نمیتونیم بگیم که گاندی یه الگو بود، یا همین برنامه هفته پیش نمیتونیم بگیم مصدق عمل کردش یه الگو بود. آیا بت کردن مصدقه؟ بت کردن ایناست؟ یعنی در روزگار ما یه کسانی که عمل کردند به محتویات قرآن، اون راه رو طی کردن، اصلا بعد از اسلام کی اون راه خدا رو، راه در واقع پیامبر رو، اون راهی که ملت باید حاکم بر سرنوشت خود بشه، کدوم طی کردن؟ امام حسین یکی از نمونه های بزرگ بی‌نظیر تو تاریخ. کی رو میتونید مثل اون که خودش و همه خاندانش یک کلمه فحش نداد، دشنام نداد؟ این رو به موقع خودش من صحبت کردم در این مورد. اینا الگوهای ما بودن. مگه شما هست اگه اینطور باشه بگیم تو قرآن فقط اینو گفتن، ما دیگه اصلا کاری نداریم؟ شما دائما تو زندگی از یک کسانی درس میگیرید، از یک کسانی الهام میگیرید. این هیچ تضاد نداره با این که بگیم الگوی ما کتاب خداست، معیار ما اونه. اگر ببینیم فرض کنید گاندی، ماندلا، نمیدونم مصدق، یه جا ببینیم که نه خلاف عمل کرده، خب اونم باید بگیم که نه این کارشو قبول نداریم. ولی هیچ وقت که آدم دلیل نیست که اونا رو بخواد بوت بکنه، تعریف میکنه از کسی. آقای بهروز امینی خوش آمدین. ابلیس که مقرب درگاه خدا بود، بهشت و جهنم را دیده بود، به قیامت اعتقاد دارد، از عذاب خدا و قدرت او باخبر بوده، چرا با سجده نکردن بر آدم کافر شده؟ این شرک در قرآن را توضیح دهید. خب اینا رو خود قرآن توضیح داده، میگه که خداوند میگه که خداوند به همه فرشتگان میگه بر آدم سجده کنید. البته اینا کلمات در واقع مجازی استعاره است، و این فرشتگان که سجده که ما تو نماز میکنیم نمی سجده، یعنی در خدمت بودن، رام بودن، یعنی همه نیروهای جهان در خدمت رشد و کمال این موجودی که حالا امانت اختیار رو داده قرار بگیرید. میگه همه این کار کردن الا ابلیس ابا، ابا کرد، امتناع کرد، تکبر به خرج داد. خب چراش اینه که منیت، خود این درس برای ما که اگر ما میخواییم خدا پرست باشیم ایگو نمیتونیم داشته باشیم. من اصلا دیگه مطرح نیست. من در واقع اولین انحرافه. در نهج البلاغه این خطبه قاصعه اونجا میفرماد که بله شیطان امام المستکبرین، امام یعنی پیشوای مستکبرین بود، الذی اسس اساس العصبیه، اساس و پایه تعصب رو بنا گذاشت، یعنی به نژاد خودش تعصب ورزید، یعنی یک نوع منیت. ابلیس باورش بر این بود که انسان از گل، از خاک، خاک ظاهرا پسته، او از انرژیه، انرژی مثلا بدتره، هر دوش مخلوق خدا هستن، برتری در چی هستش؟ یعنی در واقع علت سجده نکردنش همین چیزیست که امروز بشریت رو، یعنی در طول تاریخ منحرف کرده، همون منیت ها. حالا منیت ها به انواع و اقسام مختلفش هستش، و اینه همینطور که میفرمایید در قرآن هم اومده که روز قیامت شیطان میگه که من بیزارم از این چیز شما، شما دنبال من راهی یافته، من قدرتی نداشتم، منو ملامت نکنید، لا تلومونی، چرا منو ملامت میکنید، لومو انفسکم، خودتونو ملامت بکنید، من فقط شما رو دعوت کردم، یعنی دعوت کردم، خدا هم دعوت کرده بود، شما خودتون آمدین دنبال من، یعنی خدا، شما دنبال ایگوهای خودتون بودید، منافع خودتون بودین، خودتونو میدیدید آمدید. پس عامل اصلیش همین منیته، همین استکباره. میگه ابلیس لباس تعزز یعنی عزت و جبروت خدا رو پوشید. اینها رو اون خطبه قاصعه رو بخونیم، مفصل این رو توضیح میده امام علی که چگونه عامل انحراف همون است. تو همون جا میگه که ببینید شیطان یکی از فرشتگان مقرب درگاه خدا بود، به خاطر استکبار رانده شد از بهشت. میگه قوانین خدا در بین اهل زمین و آسمان، یعنی فرشتگان و زمین، یکیه. خدا که چند جور قانون نداره، قوانین متضاد نداره. میگه چطور ممکنه که یک فرشته مقربی به خاطر تکبر سقوط کرده باشه از اون عالم بالا و یک انسانی با تکبر بتونه وارد بهشت بشه؟ در جای دیگه تو قرآن داستان خیلی زیبایی، یه مثال خیلی زیبایی میزنه، میگه اون کسانی که تکبر دارن هرگز وارد بهشت نمیشن، لا یدخلون الجنه، هرگز متکبر وارد بهشت نمیشه، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگر اینکه جمل رو هم به تناب کلفت کشتی میگن هم به شتر. دیدین کشتی ها رو که به ساحل میبندن و به نخ ببندن که جدا میشه، تنابای خیلی کلفتی است. میگه مگر اینکه یه تناب کلفت کشتی از سوراخ سوزن رد بشه، یعنی اینکه محاله. حالا بعضی هم گفتن جمل به شتر نرم میگن چون خیلی بزرگه، شتر هم میتونه سوراخ سوزن بره، نمیخواد بگه اون بالاخره وارد میشه. میگه ببین چقدر محاله، با تکبر نمیشه به قرب خدا رسید، نمیشه بالا رفت. تکبر ضد خدا پرستیه. ولایت مطلقه فقیه یک تکبره، یه تکبر بزرگه که من ولایت مطلقه دارم بر شما. این کجا توجیه میشه که یه نفر خودشو بالاتر بدونه، همه چیزو بخواد او بگه؟ این یعنی خودشون بالاتر میدونه، به جایی که نگاه کنه کتاب خدا چی داره میگه. سال بعدی در مورد دستگیری سعادتی و نام سازمانیش و تشابه آن اگر خاطراتی دارید بفرمایید. ضمناً آیا در آن زمان مسئولیت سازمان یا نهاد امنیتی با حضرت عالی بود یا خیر؟ با تشکر. دستگیری سعادتی، حالا شاید نسل امروز ندونن دیگه، سعادتی یکی از در واقع اعضای سابقه دار مجاهدین بود، از قبل از انقلاب هم در زندان بود. سال 52 یعنی 5 سال به انقلاب من مدتی در زندان قصر بودم. اون موقع دانشجو بود، مثل این که در یک کلاس قرآن، کلاس 5-6 نفره توی زندان شماره 4 قصد داشتیم، ایشون هم شرکت میکرد. یعنی منظورم اینه که آدم با سابقه ای بود. نام سازمانیش آقای سعادتی، اینطوری که در واقع گفته شده، اول انقلاب چون سازمان مجاهدین خب و گروه های اصولا چریکار، چه فدایان خلق و چه مجاهدین میگفتن، چون دیگه ساواک از هم پاشیده شده بود و اداره هشتم ساواک اداره ضد جاسوسی بود، ضد جاسوسی هم علیه روسا بود، سفارت روسیه، چون ساواک از هم پاشیده شده بود، روسا هم هیچ دیگه ابایی نداشتن و با اون افسرهای اطلاعاتیشون خیلی ها تماس میگرفتن. گزارشی که داده میشه به زمان دولت موقت، زمانی که چمران مسئول معاون نخست وزیر بود، که خبری رسیده که یک کسی در خبر میده که آقای سعادتی، البته اسم سعادتی نگفته، یه نفر به نام عبدالعلی، در واقع اسم بنده، عبدالعلی با یکی از افسرهای روم و شوروی بود دیگه، هنوز که فرو پاشیده نشده بود، در قراری گذاشتن. و یک کسی هم که در واقع این خاطرات رو گفته میگه به مهندس بازرگان، به من و پدر گزارش دادن و خیلی یک مرتبه شوکه شدن، فکر کرده بودن مثل این که شاید من باشم که حالا با اونا قرار گذاشتم، چون به هر حال من ارتباطی قبل از انقلابم تو زندان خب داشتیم با همه این گروه ها، و میگه فوری دستگیرش کنید. و وقتی میگیرن خب به هر حال زیر بازجویی معلوم میشه که آقای سعادتی در واقع بوده، که بعدنم تو زندان خب مدت ها بود، و بعد به بهانه این که او تحریک کرده یکی از زندانیان و اون کچویی کسی بود که بعد از اون جلاد اوین مسئول اوین شده بود، اون ترور شد توسط که از زندانه، گفتن این عامل اصلی بوده، این در واقع اعدامش کردن سعادتی رو هم. این که هم تشابه اسمی رو میخواستین، هزاران نفر اسمشون عبدالعلی هستش. اما اونی که چه نقشی بعد از انقلاب تا سالیانی کسی کار اطلاعاتی بلد نبود بکنه، دولت موقت هم که نمیدونست که حالا بالاخره باید به زودی استعفا بده، دنبال این بودن که یک بالاخره هر کشوری اطلاعاتی میخواد دیگه، دو سه نفر رو تعیین کرده بودن که هیچ کدوم نیومدن. یکی برادر آقای خامنه ای بود، محمد خامنه ای، یه دو تا دیگه هم سرهنگ بودن، اینا قرار شده بود اونجا بیان بررسی کنن، اینا میش کدوم اصلا تو عمرشون این کارا رو بلد نبودن. یک گروه 6-7 نفره ای از طرف دکتر چمران فرستاده شدن که اونجا رو مراقبت کنن، سندایی که از پیدا کنن که چه چیزایی تو ساواک، رو ساواک بر خودش شهری بود و از جمله اونجا داشت خراب میشد، چون ایر کاندیشن های ساختمان ها کار نمی کرد، آب خیلی جا رو گرفته، کسی نبود، هر دروازش هم یه گروهی گرفته بودن اونجا رو. و بنده هم یکی از اون 4-5 نفری بودیم که رفتیم اونجا، چند ماهی اونجا بودیم که به هر حال سر در بیاریم و ببینیم که چطوری میشه این منبع عظیم رو حفظش کرد. حالا داستانش خیلی مفصله، شاید من یه موقعی فرصت بکنم بنویسم که چه جریانتون، کار اطلاعاتی و اینا نه کسی بلد بود، نه کسی اصلا امکان داشت. یعنی اداره دستگاه اطلاعاتی از اداره یک بیمارستان که پزشکان کاملا متخصصی باشه سخت داره. بعد از انقلاب هم ده ها یا صد ها نفر اول به رومانی فرستاد جمهوری اسلامی که برن یاد بگیرن این چیزها رو که بتونن بیان تأسیس بکنن. حالا روسیه و اینا هم رفته باشن من نمیدونم، ولی رومانی شو که من خبر دارم، میدونم که چند صد نفر در واقع اونجا رفتن، همه اینا دیگه استادای بعدی دانشگاه نمیدونم امام حسین یا جای دیگه شده. آقای HH، نظر شما درباره مراسم راهپیمایی اربعین چیست؟ این که من عرض کردم، من اصلا معتقد به این حرفا نیستم. اینا یه نوع لشکرکشی قدرت نمایی در برابر مثلا اهل تسنن که ما یه همچین نیروی داریم، 1,000,000 نفر مثلا بسیج میکنیم، یا در برابر دیگران که ببینید کار سیاسیه 100%. امام حسین که نخواسته که راهپیمایی کنن که این طول مسیرم نمیدونم جوجه و مرغ و نمیدونم ساندیس و نمیدونم انواع پذیرایی از این برام جمع کنن، آدم پیاده راه بیفت، وقتی اتوبوس هست مگه آدم ها مریضن که پیاده برن؟ پیاده برای چی؟ چه ضرورت داره؟ اگه ماوتس تانک پیاده روی میکرد اون از کوهستان ها بود، تو جاده که نمیتونستن برن، در زمان قدرت قبل از خودش بود، اونها برای اینکه دستگیر نشن از کوها میرفتن یه راهپیمایی طولانی ماوتس تانک کردن. ولی راهپیمایی اصلا مسخره است، مثل اینکه شما امروز ماشین دارین رو بخواید تو خیابون بریم که ثوابه. شاه عباس هم که پیاده میرفت به کربلا اینا، اون موقع هم که اتومبیل نبود، حد اکثر باید با اولاغ میرفت یا با اسب میرفت. حالا تشخیص داد که حالا مثلا پیاده برن، سرعتش مثلا حالا اسب فرکن 3 برابر اون بود. بنابراین اینا هیچ ارزشی نداره. اگه میخوان سمت امام حسین برین، فرمایشات امام حسین و اون فرمایشاتی که باید با طلا گرفت، دنبال اونا برین، اونا رو یاد بگیرین و از عمل امام حسین درس بگیرید. اوناست که برای ما ارزش داره. امام حسین که این راه پیمایی نمیخواست، گنبد طلا نمیخواست، سنگ مرمر نمیخواست، اینا دیگه همون کجراهه های به نام دینه. پیروی از امام حسین پیروی از عمل امام حسینه ولا غیر. آقای پیمان عبدی: اگر قرآن در اوائل کار سینه به سینه حفظ می شده و بعداً به نوشتار در آمده، چطور کلماتی را که اکنون غلطهای املایی قرآنی می نامند می دانستند این گونه بنویسند؟ اولاً اون موقع از همون زمان پیامبرم کسانی بوده که می نوشتند. البته چون جامعه 99% بی سواد بودن، کاتبین، کتاب در واقع خیلی قلیل بوده تعدادشون، تعداد کمی بودن. حالا من نمیدونم چقدر بودن، یواش یواش البته خب زیاد میشن. با سواد ها خیلی کم بودن که تو قرآن میگه اگه وصیت میخوایم بکنی یه کاتب برین پیدا کنید، اگه چیکار میخوام بکنی قرارداد ببندی یه کاتب پیدا کنید، برای اینکه سواد نداشتن که بنویسن. بنابراین قرآن رو از همون اول هم همون تعداد قلیلی که بودند، کاغذ هم که هنوز نبوده، صنعت چاپ و کاغذ هم که هنوز نبوده، روی نمیدونم کتف شتر، نمیدونم روی چیزای چوبی نازک، پوست آهو، خیلی چیزا بوده که از قدیم. یواش یواش خب تعداد کاتبین زیاد شد و مثلا ابزار نوشتن و اینا هم نازکتر و کوچکتر شد و به هر حال بعدن دیگه به اشکال دیگه ای در آمد. ولی توده های عادی مردم اینه شاید 99% قرآنو میخوندن. در نمازهای پنجگانه ما عادت کردیم حمد و سوره میخونیم، اصلا اسمش سوره است، نه اینکه فقط سوره قل و الله بخونیم. این عادت تنبلی شده، ولی هر تیکه های از قرآن میخوندن اونا. شبام تازه بلند میشده نیمه های شب، قرآن میگه به پیامبر، خدا میدونه که تو و بعضی از یارانت دو سلسش نصف شب و یا دو سلسه شب رو بیدار میمونین. میگه قرآن الفجر، در شب قرآن رو خوندن. قرآن بهترین دعا بوده برای اونها میخوندن. در واقع اینی که ما یه بار اینم توضیح عرض کردم، ما برامون عجیبه که دی قرآن رو حفظ کنن، چون ما اولا زبانمون فارسیه، عربی نیست. با وجود این هم بچه هایی هم دیدین از همون 5-6 سالگی قرآن همش هم حفظ میکنن، نه تنها حفظ میکنن، اصلا میفهمن قبلش چیه، بعدش چیه، یه خط بالاش چی بوده. اصلا حیرت آوره. حتی فارسی زبان در زمان ما که دیگه یکی دوتا هم نیستن، هزاران نفر ما حافظ قرآن داریم. ولی در واقع اون چیزی که هستش عمل به قرآن هست، فقط در واقع حفظ کردنش نیست. حالا نکته خیلی مهم اینه که برای ما اگر سخته، مسلمونا در طول 23 سال این رو حفظ کردن. من یه بار حساب کردم توی که جلسه درس کردم که هر 3 روز 2 آیه می آمده از 6200 و نمیدونم خورده ای آیه قرآن. شما 23 سال و ضرب در 365 روز بکنید، میبینید تعداد روزها تقریبا 2/3، یعنی نسبت 3 به 2 داره به آیات. یعنی هر سه روزی دو تا آیه، آیات هم بعضی نیم خطی بوده بعضی یه خطی بوده، این اصلا حفظ می شدن بدون اینکه بخوان، چون اینا مرتب تکرار می کردن شبانه روز. در طول 23 سال حفظ شدن، خورده خورده که می آمده قرآن که یه مرتب روز اول نیمده این کتاب بگه حفظ کنه، پله پله سخنانی که پیامبر می گفتن حفظ می شدن. الان یه کسی دانشکده ادبیات میره 4 سال میره ادبیات، عشقش هم نیست، فقط میخواد یه لیسانسی بگیره، یا میبینیم که شعرهای معروف همه شو حفظن اینا که ادبیات خوندن، یا اگه شما یه شعری رو بخونید اشتباه بخونید بهت میگه اشتباه، خودش حفظ نیست ولی مسلطه، میدونه یک واو جا بذارید بهتون میگه نه اینجوری نخونده، صناعی نمیدونم فلان فلان، اینا رو همه رو واردن دیگه. سوال آخر، آقای پیمان عبدی، مثل و کلمت العلماء، مثلا کلمت العلماء در سوره شعرا چطور پیامبر امی غلط نوشتار را فهمیده، مثلا فرق سیس نقطه و ساد، یا ابراهیم و ابراهام که بدون چیز هست. در واقع خب پیامبر که امی بودن، پیامبر قرآنی که نمی نوشتن، پیامبر جز کتاب وحی نبودن، پیامبر می خوندن در واقع همونطوری که وحی شده. بعضی جاها در قرآن استثناءن، مثلا فرض کنیم بستتن باید با سین باشه، مثلا در بعضی از قرآن ها با ساد اومده. طبعا روایات هم از پیامبر می پرسن که ما که در زبان عربی اصلا هیچ کلمه ای نداریم که ساد و تین، یعنی ریشش ساد و تین پشت سر هم باشه، اصلا هیچ کلمه ای نیست. پیامبر میگن همین جوری به من وحی شده، مسیطر یا بستتن، چند تا از اینا هست. حالا طرفدارای رشاد خلیفه یا خود رشاد خلیفه که با کار کامپیوتر کار کرده، تو سوره هایی که چیز داره، پاراف داره، یعنی حروف مقطعه، میبینه اگه اینا رو تغییر بدن به هم میخوره اون نظم، یعنی مثل اینکه یک علامتایی بوده که اذهانو متوجه بکنه. من شاید ده ها نمونه این رو هم دیدم. مثلا فرض کنید سوره طه، طه با حروف مقطعه آغاز میشه، طه تین و ه، در این سوره همه آیاتش تا آخرش یاست، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا، تا آخر سوره با یه آهنگ ختم میشه، فقط یه آیش، فقط یه دونه میگه فغشیهم الموج ما غشیهم، یه مرتبه با میم. اصلا آدم تعجب میکنه که در جای دیگه قرآن همین کلمه آمده، یعنی خدا قافیه کم نیاورده، همینو به اون صورت در جای دیگه گذاشته، ولی چرا تو این سوره یه مرتبه آهنگ آیات تو یکیش به هم خورده، در حالی که اگه به صورت که جای دیگه هم به کار رفته گذاشته بود آهنگ کامل میشد. حالا آدم میبینه اگه اونو میم فغشیهم غشا بکنید، اون تعداد مضرب 19 این حروف مقطعه تا تو اون سوره به هم میخوره. یعنی موارد بسیاری وجود داره که یک علامتی خداوند داده، یه راهنمایی داده که فکر کنی که چرا اینجا اینطوریه. حالا یا ارتباط با حروف مقطعه داره یا داره اون واژه رو بزرگ میکنه. تو یه سوره دیگه حالا یادم رفتش، همه با یه آهنگ ختم میشه، یه مرتبه یکیش میگه سبیل. اون وقت آدم میده تو این سوره کلمه سبیل محور اصلیه، کلمه کلیدی این سوره است. حالا اینا رو به جاش در اون شرح قرآن بنده توضیح دادم. آخری سوال هم اجازه بدین بخونیم. خانم سیده سیدین، در مورد اینکه دکتر مصدق گاهن قوانین رو زیر پا میذاشته نظری دارید؟ ببینید امروز خیلی طرفداران سلطنت خیلی دارن اینو تبلیغ میکنن، هم تو خارج و هم خارج، که مصدقی که اینقدر بزرگش میکنید قوانین زیر پا گذاشت. کدوم قانون رو دارن میگن زیر پا گذاشت؟ میگن که چرا رفراندوم کرد، مثلا چرا شاه وقتی دستور عزلش رو داد نپذیرفت. شاه حق داره، در حالی که شاه دفعه گذشته عرض کردم که شاه مصدق مخالف شاه نبود، میگفت شاه فقط سلطنت کنه نه حکومت. مخالفتش با شاه میگه شاه مطابق قانون اساسی ما مطابق مشروطه عمل نمیکنه. شاه که نمیتونه ارتش دست اون باشه، شاه نمیتونه شهربانی دست اون باشه. مصدق اینا رو میخواست در واقع که این در اختیار دولت باید باشه. معنی نداره که شاه فرماندهی رو تعیین بکنه، رئیس فرمانده ارتش رو یا شهربانی رو، ولی یه نفر نخست وزیر اونا مثلا ساز خودشون بخوان بزنن. و شاه که 25 مرداد عرض کردم مثل اینکه ساعت 2:30 شب بوده توسط زاهدی که بعدن سپهبد شد، اون موقع مثل اینکه سرهنگ بود یا سرگرد بود نمیدونم، یه پیکی میفرسته که مصدق رو عزل میکنه. یه بار دیگه هم قبلا عزل کرده بود مصدق، وقتی عزل میکنه شاه قوام سلطنه رو جاش میذاره. مصدق هم موقع میپذیره، میره کنار، قوام سلطنه میاد، مردم قیام میکنن، قیام 30 تیر سال 1330 که خیلی هم کشته میشن، تعداد زیادی که مردم هم رو دیوار نوشته بودن از جان خود گذشتیم، از جان خود گذشتیم با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا مصدق. و شاه میبینه خیلی داره وضع بد میشه، دو مرتبه قوامو برمیداره، مصدق قرار میگیره. در بار دوم مجلس هنوز بود، اگر مجلس نباشه در غیاب مجلس شاه میتونه مستقلا طبق قانون عزل بکنه، ولی در بار دوم که نصف شب آمده عزل کرده مجلس هنوز بوده، مجلس منحل نشده بود، شاه حق نداشت. به خاطر این مصدقم میگه که خب غیر قانونیه این کارش. حالا این سوال مطرحه، اینا که انقدر دارن تبلیغ میکنه غیر قانونی کرد، شاه چی کار میخواست بکنه؟ چرا مصدقو برداشت؟ مصدق که نفت ما رو ملی کرده بود، مصدق که محبوب همه ملت بود، در اون موقع شک نداشتن، چه روحانیت چه غیره، همه طرفدار مصدق بودن به جز حزب توده تو این اواخر. در واقع چرا اینطوری بوده؟ شما میخواسته میگه چیکار بکنه؟ بعد از اینکه که مصدق از شو چیکار کرد؟ پای انگلیس و امریکا رو باز کرد، نفت ما رو در اختیار کنسورسیوم گذاشت، کنسورسیومی که حالا دیگه انگلیس امریکاست. شاه چرا فرار کرد؟ مثل همین قبل از انقلاب 57. خب شاه مملکت وقتی میره کی دیگه میتونه؟ اگه شاه مونده بود و مدیریت میکرد، ارتش دخالت میکرد، انقلاب میشد. من نمیخوام بگم کار خوبی میکرد، شاه فرار کرد، گذاشت رفت. قبل از کودتای 28 مردادم شاه دید اگه عزل بکنه مصدقا ملت قیام میکنن، فرار کرد، رفت رامسر، رامسرم با هواپیمای اختصاصی رفت ایتالیا. بعد از چندی ما که آب از آسیا افتاد و دیگه همه آمدن و تمام شد و خیالش راحت شد، برگشت. چیکار میخواست بکنه؟ حالا مصدق وقتی که دید مجلسش، مجلسم وابسته بودن به انگلیس، حالا در اومده حقوقایی که اینا میگرفتن از انگلیس، ارقامش از حتی بقایی، دکتر بقایی که اخیراً هم از اوه چیزای کد کردن تو ایران که نمیدونم مصدق خودشو به قش کردن میزد، هر جا کم نمی آورد، و مصدق هم از خائنینه به چیز بود، بقایی از خائنینه به مصدق بود. تو جمهوری اسلامی هم تمام سوابق وابستگی به انگلیسی شو در آوردن، حالا تو تلویزیون در واقع از اون تجلیل میشه. در واقع همه اینا مخالفت میگن. مصدق آمد بیرون به مردم مراجعه کرد، وقتی مجلس جلوشو گرفته گفت که رفراندوم، هر چی مردم رأی بدن، به رفراندوم مراجعه کرد، مردم رأی دادن. اینا غیر قانونی نیست، الان دارن اینا رو توجیه میکنن، قوانین رو زیر پا مصدق نداره. برای که مصدق اولین ایرانی بود که دکترای حقوق اونم از سوئیس گرفته بود. ایرادی که به مصدق میگیرن اینی که چرا یه جایی لازمه غیرقانونی عمل بکنه نمیکرد. مثلا میگفتن چرا نمیره زاهدی رو بگیره، اینی که این همه خیانت کرده، این همه چوب لای چرخه داره، میگفت من تا چیزی مدرک نباشه نمیتونم دستگیر کنم. وقتی که به چیز رو به نخست وزیر رسید، گفتم دفعه قبل خدمتون، به شهربانی دستگاه امنیتی اعلام میکنه که هیچ کسی رو حق ندارید، هیچ روزنامه مجله‌ای رو اگه انتقاد کرده به بعد گفتن دستگیر بکنید، یعنی غیر قانونیه. کدوم غیر قانونی؟ یعنی او چوب اتفاقا قانونی بودنش رو خورده. ولی عرض کردم چون 70 سال گذشته از کودتای 28 مرداد، الان 2-3 نسل بعد از اون موقع اومدن، هر 30 سال یه نسل، تازه این نسل سوم بگیریم اون موقع مثلا 10 سال از کودتا گذشته، 20 سالی اونم 10 ساله بودن، 20 ساله بوده، 3 نسله که خبر ندارن، مردم مطالعه نداشته باشن، تحت تاثیر این تبلیغاتی که هم این دستگاه تبلیغاتی خارج از کشور دارن بزرگش میکنن، زمینه رو میخوان آماده بکنن که هر چی بوده تو ایران فقط شاهان بوده، هر چی بوده اونا به مملکت خدمت کردن، حالا صاف کردن اون راه نیاز به این پیدا کرده که یه دیالا مصدق رو بکوبن. دیدین دیگه انقدر الان فراوون هم هست تو خارج از کشور و داخل، دو طرفه، یعنی هم نظام ولایت فقیه، هم خمینی مخالف مصدق بود، میگفت اون مسلم نبود، و هم حالا میبینیم که هم سلطنت طلبا، هر دوشون هم هر دو جناح از اون موقع مخالف بودن، هم مذهبی های قشری هم سلطنت طلبا، الان هم هر دوی اونا همون راهو دارن ادامه میدن. خب متشکرم از توجهتون، وقت ما هم که بله به انتها رسید و این نیم ساعت اختصاص داده شده به سوالاتم تمام شد. خیلی ممنون از توجهتون و سوالات ارزنده‌ای که مطرح کردید. موفق باشید. خدا نگهدارتون.